ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در سئول پرتاب موشک کره شمالی از یک زیردریایی این کشور ناموفق ماند. سران ناتو از اعزام نیرو به شرق اروپا حمایت کردند. فرزند عباس کیارستمی بار دیگر خطای پزشکی را دلیل فوت پدرش دانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش کره جنوبی اعلام کرد بامداد شنبه کره شمالی اقدام به پرتاب موشکی کرده است که به نظر می رسد مبدأ آن یک زیردریایی آن کشور بوده باشد. اما ارتش کره جنوبی پرتاب این موشک در همان مراحل اولیه را ناموفق دانست. این تازه ترین آزمایش کره شمالی برای پیشبرد فناوری موشکی حمله کلاهک هسته است. یک روز پیش از این اقدام کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی وعده دادند که برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای پیونگ‌یانگ یک سامانه دفاع موشکی در شبه جزیره کره مستقر کنند. در هفته گذشته پس از آنکه واشنگتن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد و نام او را در فهرست سیاه آمریکا جای داد، کره شمالی هشدار داد در پاسخ به آنچه اعلام جنگ آمریکا نامید شدیدترین واکنش خود را نشان خواهد داد. سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. تایید اعزام نیروهای ناتو به شرق اروپا از سوی سران کشورهای عضو این سازمان در حالی است که این اقدام ناتو بزرگترین مأموریت سازمان در برابر روسیه از زمان جنگ سرد توصیف شده. نشست دو روزه سران ناتو روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجلاس اخیر ناتو را مهمترین لحظه در تاریخ پیمان آتلانتیک شمالی خواند. پیشتر رهبران 28 کشور عضو ناتو مجوز اعزام 4 گردان نظامیان چند ملیتی را به لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک صادر کرده بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان، فرزند او احمد کیارستمی بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو فرانسه تاکید کرد پدرش به سرطان مبتلا نبوده و گفت امیدوار است که پرونده فوت پدرش به تعبیر او تأثیر مثبتی برای برداشتن مشکل در جامعه پزشکی ایران داشته باشد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما منتشر شده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین خواستار آن شد که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پیکر عباس کیارستمی شامگاه جمعه به تهران منتقل شد و قرار است مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شود. معاون اول رئیس جمهور ایران روز جمعه 18 تیرماه در نامه‌ای به حسن روحانی تاکید کرد روند برخورد با حقوق‌های موسوم به نامتعارف و برکناری‌ها و استعفاها استمرار خواهد یافت. بر اساس گزارش کمیته حقوق‌های غیرمتعارف که روز جمعه منتشر شده، مدیران برکنار شدند و مازاد حقوق‌ها هم به دولت برگردانده شده است. بیشتر بشنوید در همین زمین از آزادی اسدی.
کمیته ویژه‌ای که با ابلاغ رئیس جمهور ایران برای بررسی مسئله فیش‌های حقوقی تشکیل شده بود، گزارشی را منتشر کرده است که امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را بر خود دارد. در این گزارش معاون اول رئیس جمهور ایران گفته با بررسی پرداخت‌های غیر متعارف مدیران دریافت کننده این نوع حقوق‌ها استعفا کرده یا برکنار شدند و مازاد دریافتی آنها به دولت برگردانده شده است. روندی که گفته شده استمرار خواهد داشت. آقای جهانگیری چند پیش در نشستی اعلام کرده بود هیچ استثنایی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
تصمیم دیگری که گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه. هیئت مدیره مجموعه‌ای منشینن راجع به اینکه به خودشون وام بدن تصمیم میگیرن.
این کمیته گزارش داده بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حد اکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر به دلیل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی انجام شده است. مواردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را نامشروع خوانده بود و گفته بود باید با آنها برخورد شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
بر اساس تصمیم‌هایی که این کمیته گرفته و منتشر شده است، افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ضمن برکناری از مسئولیت به هیئت تخلفات اداری معرفی شده و باید حقوق‌هایی را که به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند به دولت برگردانند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گزارش این کمیته را اقدامی چند جانبه می‌داند.
رسوایی حقوق‌های نجومی کاری ترین ضربه جناح تندروی اصولگرا به دولت روحانی در 3 سال گذشته بود. جدن افکار عمومی رو شوکه کرد، اعتبار دولت رو با خدشه جدی مواجه کرد. با اینکه واضح بود سناریوی جناح افراطی و حلقه حامیان آقای احمدی نژاد هست که خودشون متهم به فسادهای بسیار سنگین تر بودند، اما افکار عمومی همدلی چندانی با دولت آقای روحانی از خودش نشون نداد. با این حال بعداً معلوم شد که این فقط در دولت روحانی نبوده، حداقل در دولت آقای احمدی نژاد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده و فقط در دولت نبوده. و افشاگری روزنامه ایران نشون داد که در نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه‌ای یا دستگاه‌های زیرمجموعه سپاه، شهرداری و نیروی انتظامی هم چنین چیزی وجود داشته. اینجا بود که این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت. بنابراین گزارش آقای جهانگیری فقط گزارشی با هدف تبرئه دولت آقای روحانی نیست، با هدف احیای اعتماد به شدت آسیب دیده مردم به کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
این کمیته همچنین به رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده حقوق‌هایی که با استفاده از برداشت‌های حداکثری از اختیارات پرداخت شدند با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود به دولت برگردانده شوند. در چند هفته گذشته مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت دست جمعی استعفا کردند. رئیسان بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه استعفا کرده یا از مقامشان برکنار شدند. در این میان برخی از مسئولان و وزرا در رسانه‌های مختلف حاضر شده و در این زمینه توضیح دادند. رویه‌ای که دولت حسن روحانی در این زمینه در پیش گرفت، پاسخ‌هایی که داده شد و برکناری‌ها و استعفاها از دید برخی تحلیلگران از جمله مهدی مهدوی‌آزاد در افکار عمومی مردم ایران نقش تازه‌ای را به وجود آورده است.
رویکرد دولت آقای روحانی و همچنین گزارش آقای جهانگیری این بوده که این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کنند، یعنی نشان بدند که حداقل مثل دولت آقای احمدی نژاد عمل نمی کنند، پاسخگو هستند در مقابل فشار اجتماعی. بر اساس آنچه که این گزارش میگوید و اتفاقاتی که تا الان افتاده، این ماجرا یکی از معدود پرونده های 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی است که مقصران مسئولیت میپذیرند و مجازات میشن و پرونده یک سرنوشت نسبتا مشخص پیدا میکنه. گزارش آقای جهانگیری هم لحنی پرخاشجویانه حتی نسبت به منتقدان و اصولگرایان تندرو نداره. گزارشی نیست که فرافکنی بکنه. متمرکز هست بر سازماندهی وضعیت پرداخت‌ها و حقوق‌ها. توضیح میده که مسائلی مثل تعدد بخشنامه‌ها، انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد، ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله دستگاه‌های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و طبعاً دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت باعث چنین وضعیت پیچیده‌ای شده و در پایان هم توپ رو به زمین دستگاه‌های غیر دولتی، مشخصا زیر مجموعه سپاه پاسداران آقای خامنه‌ای، قوه قضایی نهادها مثل آستان قدس رضوی و غیره میندازه و از کلیت حاکمیت میخواد که به روند جمع کردن این بحران بپیوندند.
کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ایران از وزارتخانه های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت اومدن به عنوان 4 وزارتخانه اینام برده که در آنها حقوق های غیر متعارف به مدیران پرداخت شده است. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده پرداخت حقوق بالا تنها محدود به مدیران دولتی نیست و به گفته او در برخی از نهادهای دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت الله خامنه ای هم این موضوع وجود دارد.
آخرین تحولات درباره حقوق‌های نجومی در ایران رو از آزادی اسدی می‌شنیدید.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحلیل محتوای گفته‌های هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان هوادار، از جمله عدم دخالت در جزئیات امور و حساسیت به آنچه فتنه می نامد. در بحث میان مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار منتقد در واشنگتن و علی حاج قاسمی، جامعه شناس سیاسی در استکهلم. در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب و ساعت 9:11 بامداد.
شما از طریق وبسایت رادیو فردا هم میتونید تازه ترین گزارش ها رو اونجا بخونید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه آتش سوزی در مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در جنوب ایران پس از حدود 4 روز و وارد آوردن میلیون ها دلار ضرر و زیان بامداد شنبه مهار شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم آرش حسن نیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آبان ماه سال 91 بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار دو شهروند بهایی اهل کرج آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت شهروندان بهایی در این سالها البته چندان دلیلی هم نمی خواهد. همین که بهایی باشی و دستورات این آیین را به جای آوری دلیل کافی برای بازداشت، بازجویی و حکم و زندان وجود دارد. کامران قیصر و افشین سید احمد دو شهروند بهایی اهل کرج بودند که در آن آبان ماه بازداشت شدند. افشین سید احمد در مجموع بیش از یک ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با تکمیل پرونده اتهاماتیش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده این شهروند بهایی اهل کرج در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. افشین سید احمد در آن دادگاه به تحمل 36 ماه حبس محکوم شد. اعتراض به حکم دادگاه بدوی برای این شهروند بهایی نتیجه‌ای نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. به رغم قطعی شدن حکم صادره در دادگاه تجدید نظر، زمان اجرای حکم به آینده نامعلومی موکول شد. در تیر ماه سال 95، افشین سید احمد با تماسی تلفنی برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای مقدس مستقر در اوین فراخوانده شد، اما مراجعه این شهروند بهایی به دادسرای زندان اوین برای پاسخگویی با بازداشت او همراه شد. آقای سید احمد پس از مراجعه به دادسرای مقدس در اوین دریافت که او را برای اجرای حکم 3 سال حبسش به زندان فراخواندند و او بدین ترتیب بدون اطلاع قبلی به زندان اوین انتقال یافت. پس از انجام امور اداری ثبت نام او در زندان اوین، افشین سید احمد به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوره محکومیتش را در این زندان بگذراند. افشین سید احمد پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج چند روزی را در قرنطینه این زندان گذراند و پس از آن به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذرانند.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.